استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجرین برنامه و همکاری تکنیکی رامین کاکر، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استیدو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. وزارت داخله افغانستان می گوید سر از فردا هیچ کارمند این وزارت اجازه ندارد به سفارتهای کشورهای خارجی برود. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. مشروع خبرها. طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. قرار است دور تازه مذاکرات صلح افغانستان در ماه آینده میلادی در عربستان سعودی برگزار شود. یک عضو شورای کویته گروه طالبان با آژانس خبری رویترز گفته است که آنها در ماه جنوری سال آینده میلادی با مقامات آمریکایی در عربستان سعودی ملاقات خواهند کرد تا روی مسائل بحث شود که در نشست اخیر در ابوظبی در مورد آن به نتیجه نرسیدند. این رهبر طالبان که از افشای نامش خودداری شده، همچنان گفته است باید به همه جوانب روشن باشد که ما با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنیم. قبل از این مقامات افغان ابراز امیدواری کرده بودند که در دور تازه مذاکرات صلح که قرار است در هفته آینده در شهر جده در عربستان سعودی دایر شود، هیئت افغانستان با طالبان گفتگوهای مستقیم را انجام دهد. وزارت داخله افغانستان می گوید سر از روز دوشنبه دهم جدی هیچ کارمند این وزارت با پلیس اجازه ندارد بدون آگاه ساختن رهبری اداره مربوطه به سفارتهای کشورهای خارجی برود. بر اساس اعلامیه این وزارت، هیچ کارمند ملکی و نظامی وزارت داخله اجازه ندارد در روزهای ملی، روزهای استقلال و مهمانیهای شبانه در سفارتهای خارجی اشتراک کند. در اعلامیه گفته شده است که با متخلفان بزن تلاش برای جاسوسی برخورد جدی خواهد شد. اخیراً امرالله صالح، رئیس سابق اداره عمومی امنیت ملی افغانستان، به حیث سرپرست وزارت داخله این کشور تعیین شده است. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون میگوید ایران به طالبان افغان اسلحه، آموزش و پول داده است. در یک گزارش 117 صفحه‌ای پنتاگون که در ماه دسامبر به کنگره ایالات متحده ای امریکا فرستاده شد، گفته شده است که بر اساس گزارش اعضای پارلمان و مقامات امنیتی، ایران به مقامات محلی و مرکزی افغانستان به خاطر پیشبرد منافع خود رشوت داده است. در این گزارش از کسی نام گرفته نشده است. اما صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام شنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز آنها شواهدی در این مورد در اختیار ندارند. تهران که در گذشته این اتهامات را رد کرده بود، تا هنوز در مورد این گزارش جدید رسما تبصره نکرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش برای سومین دور پیهم خواهان رسیدن به قدرت است. انتظار می‌رود که حزب عوامی لیگ شیخ حسینه در انتخابات امروز برنده شود. حزب ملی بنگلادش که مخالف حکومت است در رقابت با حزب حاکم قرار دارد. حامیان احزاب مخالف ادعا می کنند که با برخوردهای فیزیکی، ارعاب و دستگیری توسط حکومت روبروان، اما حکومت بنگلادش این اتهامات را رد کرده است. بنگلادش حدود 165 میلیون نفوس دارد و گفته می شود که بیش از 100 میلیون تن در انتخابات امروز واجد شرایط رایدهی شمرده شدند و آنها برای 299 عضو پارلمان آن کشور رای خواهند داد. نیروهای امنیتی هلند و جرمنی می گویند 5 تن را به اتهام طرح‌ریزی فعالیت‌های تروریستی در هلند دستگیر کردند. پلیس هلند دیروز گفت 4 فرد مظنون را از مناطق مختلف شهر روتردام دستگیر کرده است. نیروهای امنیتی جرمنی نیز گفتند که به درخواست پلیس هلند 1 فرد مظنون را در مرکز یکی از شهرها دستگیر کردند. در اعلامیه‌های این دو کشور، در مورد هویت افرادی که دستگیر شدند تا هنوز چیزی گفته نشده است. در اعلامیه‌های نشر شده توسط نیروهای امنیتی هلند و جرمنی آمده است که تحقیقات از این افراد ادامه دارد. و خبر آخر این که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در منطقه سایبریای روسیه حداقل 6 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. آژانس‌های خبری دولتی روسیه گزارش دادند که این حادثه در نتیجه برخورد یک ارادبس با یک موتر لاری در منطقه خانتی‌مانیاسک در سایبریا رخ داده است. مقامات صحی گفتند که وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است و شاید تعداد تلفات این رویداد بیشتر شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگه سلام و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این گروه با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمی کند. در این مورد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که کشورهای داخل در پروسه صلح افغانستان در این خصوص صادقانه عمل نمی کنند.
امریکا، پاکستان، سعودی، امارات گفتن ما طالبا رو با حکومت افغانستان سر میز مذاکره میاریم، عملا نشده. من باور ندارم که اگه سعودی، پاکستان و امارات صادقانه بخواهند.
باشندگان ولایت پروان در حال خواهان نوسازی فابریکه سمنت جبل سراجند که این فابریکه در گذشته تولیدات با کیفیت و گسترده داشت.
بعد اینا خودشان یک ذره یک شایستگی نشان بدن که سمنت ما از بیرون مثلا اکمالات نشه، از اینجا خودشان تولید کنن، هم کیفیتش بالا ببرن.
نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی حتمی است. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. برنامه هفتوار کارمان زر نیز در نیمه دوم همین ساعت در پای خواهد آمد. با ما باشید. بله، همگونه که در معرفی عناوین برنامه بود، در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این گروه با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمی کند. این موضوع را همکار ما اجمل تورمان دنبال کرده و حالا در استودیو با ما است تا جزئیات بیشتر و تازه ترین را با ما در میراد شریک کنه. سلام جناب تورمان، صبح خسته نباشین.
تشکر هنایش صاحب، سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی. تازه ترین ها در این باره این است که مشران جرگه افغانستان ابراز تاسف کردند که طالبان مسلم چنان در نشست جده با هیئت صلح حکومت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. سناتور رحمت الله تکزی امروز این موضوع را در مجلس عمومی مشران جرگه یادآوری کرده و اظهارات در مورد داشته که مشنویم.
شیو د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو تکلیني ترڅو خپل بین افغانی تفاهم ته ورسیږو د ملک ته او خلکو ته صلح راشي.
با تاسف اظهارات طالبان در این باش داشتن که با هیئتی که حکومت افغانستان به جده خواهد فرستاد اینا شرکت نخواهند کرد در گفتگو با اینها. یک عضو این شورا به خبرگزاری رویترز گفته که در جده هم باید صلح افغانستان صحبت نخواهد کرد. این شخص که از وی نام برده نشده گفته که در این نشست مقامات امریکا در رابطه با موضوعاتی که در نشست ابوظبی روی آن به نتیجه نرسیدند صحبت خواهد شد. در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته است که طالبان با حکومت افغانستان به میز مذاکره نخواهد نشست. اما رئیس مشران جرگه شورای ملی فضل‌الدین مسلم‌یار تاکید میکند که طالبان مسئله باید با هیئت مذاکره کننده حکومت گفتگوها را آغاز کند.
متاسفانه بوایش طالبان بیا دولت سره د سولی پر رابطه باندې مسکه من خبري راتک انده خوشنی زیدی.
فضل هادی مسلمیار گفته است که باید طالبان مسئله در میز مذاکره با حکومت افغانستان در جده بنشینند و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. بله
جناب تورمانصب، بعد از این معلومات نکات تازه که شما ارائه کردین، چیزی که مهم به نظر ما و شنوندگان عزیز ما میرسه است که حکومت افغانستان چه موقف گرفته؟ چرا در نشست ابوظبی هم وقتی که گروه طالبان با حکومت افغانستان، هیئت حکومت افغانستان دیدار نکردن، بعضی از واکنش‌های را به دنبال داشت. حالا حکومت افغانستان چی موقف گرفته در قبال این قضیه؟ چند تازه است؟
بله، آنایسب خواستیم در این باره نظر حکومت افغانستان را هم داشته باشیم. من تا مسئولین حکومت در مورد با نظر دادن راضی نشدن و چیزی که قبل از این بود که ایالات متحده آمریکا نماینده خاص وزارت خارجه از این کشور به رئیس صلح افغانستان ای در گذشته در نشست ابوظبی که طالبان به خاطر مذاکره با حکومت افغانستان حاضر نشدن ابراز تاسف کرده بود و گفته بود که طالبان در این باره اشتباهی را مرتکب شدن. ولی سفر اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل این امیدواری ها یک چیزی بیشتر شده بود، به خاطر که آقای قریشی گفته بود که کشورش طالبان را به این متفق خواهد ساخت که با حکومت افغانستان در جده با میز مذاکره خواهند شد.
تشکر میکنیم. همکار ما اجمل تورمان بود که در مورد که گفته شده در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری رویترز گفتند که این گروه باید حکومت افغانستان دیدار نمیکند. این موضوع را همچنان از دید کارشناسان به بررسی گرفتیم. در همین حال احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نخواهند، طالبان با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. نصرت پارسا در این باره با آقای سعیدی مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که چرا طالبان دیدار با تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان را رد کرده است.
طالبان به اهداف دراز مدت خود رسیدند که هدفشان مذاکره با آمریکا بود. مسکو و آمریکا منیسی عبر قدرت اونا را منیسی نیروی مطرح بشناسند، دولت افغانستان هم امتیازات را به اونا قائل شد. بنابراین اونا میخواهند که باید با قدرت های بزرگ مذاکره کنند، چون توپ در میدان اوزوست. افغانستان با سیاست های زیگزاگی و اشتباهی خود عملا این پروسه را که با طالبان به این مذاکره کنند باخته است.
آقای سعیدی، اما حکومت افغانستان گفته که گفتگوهای صلح باید بین الافغانی باشه و آمریکا هم گفته که نقش ما تسهیل کننده است. اگر در جده نبینه، به نظر شما بالای تامین صلح در افغانستان که هنوز هم یک رویا است برای مردم افغانستان تاثیرات منفی نداره؟
شعار تا عمل بسیار فرق داره. بارها دولت افغانستان گفته که مذاکرات بین الافغانی هرگز جامعه عمل نپوشیده. آمریکا، پاکستان، سعودی، امارات گفتن ما طالبان رو با حکومت افغانستان سر میز مذاکره میاریم، عملا نشده. من باور ندارم که اگر سعودی و پاکستان و امارات صادقانه بخواهن، هیچ امکان نداره که طالبان با دولت افغانستان مذاکره کنن. این کشورها هنوز به منافقت رو آوردن و هنوز منافقت میکنن.
خب به نظر شما چگونه باید به صلح بین الافغانی دست پیدا کنه مردم افغانستان یا حکومت افغانستان؟
نمیدانم شما دوستای ژورنالیست وضعیت افغانستان که حال جریان است، قرارهای جدید و سیاست و کشتن مستن، شما باور دارید که در افغانستان صلح میاره؟ خیال میکنم اشتباه است. من خیال میکنم که هم از طرف حکومت افغانستان آلارم جنگ آغاز شده و هم این پروسه ادامه پیدا میکنه. مسئله صلح حالا مطرح نیست.
پس به نظر شما چگونه باید به صلح نزدیک شود افغانستان و جای جنگ، بدیل جنگ چگونه باید؟
صلح به مردم افغانستان مانند آب حیات است، ولی گره صلح به دست ما نیست. بادارهای دیگری تعیین سرنوشت میکنه.
مثلا کیها میتونن نقش خوبتر بازی بکنن؟
مثلا امریکا، مثلا پاکستان، مثلا سعودی، مثلا ایران، مثلا قطر. ما کی هستیم؟ ما چیکاره هستیم؟
یعنی دولت افغانستانی توانایی نداره که قانع بسازه پاکستان و کشورهای دیگر که شما نام بردین به خاطر شما افغانستان.
شما شاهد هستیم که هیئت 12 نفری به امارات رفت، چقدر خجالت زده پس آمدن. با چی پشتی بود یار من جفاکار از پشتی گپشی میگیدیم؟
مصاحبه احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه طالبان مبنی بر اینکه در نشست جده با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمیکنند مفصلا صحبت داشتند. شورای منتخب معلمین افغانستان از تأخیر در پرداخت حقوق معلمین شهر کابل که در روز انتخابات به حیث کارمندان موقت با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده بودند از سوی این کمیسیون انتقاد کردند. در این مورد لحظات بعد حتما گزارش داریم و حالا اخبار اقتصادی رو داریم که فرشته ندا پیشکش میکند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در کمیته محافظت جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن روی پلان عمل جلوگیری از استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن در سال 1398 صحبت شد. در دلبسیر فطری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پلان به خاطر مسئولیت سرمایه ملی افغانستان که معادن این کشور است و همچنان تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان بسیار مهم است. با گفته وی نامنی ها و جنگ های اخیر در چند سال گذشته سرمایه گذاری سیستم در بخش استخراج معادن را متأثر ساخته است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم این کمیته بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی ساخته شده که به شمول وزارت‌های معادن و پترولیم و ارگان‌های امنیتی برخی ادارات زیرفت دیگر هم در آن شامل است. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید دهلیز هوایی میان بلخ و ترکیه در آینده نزدیک افتتاح می‌گردد. شیر احمد سپاهی زاده امروز به رادیو آزادی گفت متشبثین و تاجران ولایت بلخ به خاطر این کار آمادگی لازم دارند. با گفته وی پست قرقال، قالین و برخی تولیدات دیگر افغانی از بلخ به ترکیه صادر می‌شود. قابل یادآوری است که پست قرقال و قالین افغانی به سطح جهان مشهور است و در خارج از کشور علاقه‌مندان زیادی دارد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 40 پول، یک یورو 86 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی.
شورای منتخب معلمین افغانستان از تأخیر در پرداخت حقوق معلمین شهر کابل که در روز انتخابات به حیث کارمند موقت با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده بودند از سوی این کمیسیون انتقاد کرد. احمد حسین محمدی رئیس ارتباطات این شورا در صحبت با رادیو آزادی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا در پرداخت حقوق معلمین توجه لازم داشته باشد. در این حال ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تأخیر در پرداخت پول معلمین به سبب مشکلات تکنیکی صورت گرفته و این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. جاوید حسن زاده در این باره جزئیات را دارد.
با گذشت بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شورای منتخب معلمین افغانستان هشدار می‌دهد که اگر در خصوص پرداخت حقوق معلمین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات توجه نشود، معلمین دست به تظاهرات در برابر دروازه این کمیسیون خواهند زد. احمد حسین محمدی رئیس ارتباطات شورای منتخب معلمین افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که معلمین در شرایط دشوار در روزهای انتخابات کار کرده و حالا نیاز بیشتر به حقوق دارند که از سوی کمیسیون برایشان وعده داده شده بود.
معلمین شهر کابل در ایام انتخابات همراه کمیسیون کار کردند. این انتخابات هم تیر شد، ایام زمستان هم از بیچاره در بدر هستند، یک ماش بخور نمیدارن. حالا خواست ما اینه میسته که با کمیسیون انتخابات باید این پول از یاره بتن تا مشکلات های از یام مرفوع شد و امیدواری از یام ختم شد.
آقای محمدی میگوید معلمینی که با کمیسیون به حیث کارمندان موقت کار کرده بودند به خاطر این مشکل چندین بار نزد وی مراجعه کردند تا صدایشان را به گوش مسئولان رسانده و در پرداخت حقوقشان اقدام گردد. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات در تفاهم با این وزارت شماری از معلمین مرکز و ولایت کشور را در روزهای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به حیث کارمندان موقت در محلات انتخاباتی استخدام کرده و یک مدد معاش نیز برایشان مد نظر گرفته شده بود. رئیس ارتباطات شورای منتخب معلمین افغانستان میگوید که معلمین با پذیرفتن همه مشکلات با کمیسیون همکاری کرده و در محلات رایدهی تا ناوقت های شب نیز کار کردند. انتخابات ولسی جرگه با تاریخ های 28 و 29 ماه میزان سال جاری در 32 ولایت کشور برگزار شد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص شکایت معلمین معارف در جهت تأخیر در پرداخت حقوقشان میگوید که این کار با ادارات بین المللی ارتباط دارد. اما زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکل از سوی کمیسیون ادامه دارد.
حقوق از اینا را کمیسیون نه بلکه از طرف UNDP برشان پرداخته میشه و اونا هم پروسیجر از اینا کمان که مغلق هستن و اگر در اسناد یک نفر مشکل داشته باشد همه در اسناد دیگر این پروسه را سر شروع میکنه. در بعضی ولایت ها این مشکل وجود دارن و امروز هم امرای بخش مالی ما مصاحبت کردم و اونا هم گفتن که موضوع را بسیار جدی گرفتن امرای UNDP و کوشنایی صورت میگیره که هر چی زودتر باید اینمی حقوق از اینا برشان پرداخته شود.
این بار نخست نیست که شورای منتخب معلمین از عدم پرداخت حقوق معلمین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شکایت میکند، بلکه پیش از این نیز شماری از معلمین ولایات مختلف از این مسئله ابراز نگرانی کرده و خواهان پرداخت حقوقشان از سوی کمیسیون گردیده بودند. اما اینکه این معلمین حقوقشان را به دست خواهند آورد یا خیر، مسئله است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی حتمی است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد آزاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید فهرست رای دهندگان و ژورنال بیشتر از 300 محل در کابل لادرک میباشد. فرشته ندا خبرنگار ما با آقای رشید مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه پرسیده است.
ما از آدرس کمیسیون انتخابات یک روز اگر حرف درست و صادقانه را نشنیدیم بر مردم واضح بکنیم. مشکلات کابل چند بحث داره. اول این که هنوز بین کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات موضوع نهایی نشده. در حدود 300 محل هست که صندوقهایشان ریزرویشن دارن در عین حال ژورنال و فهرست رایدهندگان، یعنی اصلا واضح نمیشه که پدر و مادر از این محلات کی هستن. تا که اون نهایی نشه خودش صدمه کلان است برای نتایج و اعتبار آرای ابتدایی. دومی که متاسفانه کمیسیون انتخابات هیچ نوع کنترل و مواظبت از پروسه نداره. یعنی اگر یک اداره به بی اندازه انتقاد روش به وجود بیاید، خود طبیعتا که اونها راه حل پیدا میکنن و به خاطر حفظ آبرو و عزت مو پروسه و اداره انتخابات تلاش خود میکنن. ولی بدبختانه که کمیسیون انتخابات اصلا پاورگی همچه موضوعات نیست. روز با گذشت هر روز اینها پیش مردم عیشت و آبرو عزت پروسه را پایین آوردن و یک مشکل کلان است که متاسفانه به پروسه به وجود آمد.
سب ای که گفتین که تاخیر در از اعتماد مردم البته صدمه میزنه، یعنی مردم بیشتر به پروسه به اعتماد میشه، چی فکر میکنین که تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه چقدر پروسه انتخابات ریاست جمهوری را متضرر میرسانه؟ یعنی مردم چقدر نسبت به او انتخابات هم به اعتماد میشه؟
بدون شک این مدیریت و در عین حال اداره که در انتخابات پارلمانی ثابت شد، اگر اصلاحات جدی در رهبری و کادر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به وجود نبیه، به این معنی است که ما به عوض اشتباه یک گناه بزرگ را نسبت به حیثیت و آبرو و عزت از کشور مرتکب میشیم. متاسفانه اینها نه ظرفیت و توانمندی دارن که دیگه پروسه را مدیریت بکنن. فعلا هم اینها حاکم روی پروسه نیستن. هر چی اتفاق میفته کسی پاسخگو نیست و اون طرف حکومت افغانستان هم خاموشیشان و سکوتشان برای پرسش برانگیز است. چرا از کمیسیون پرسش نمیکنند؟ چرا بالاخره این وضعیت را به قسم یا حفظ کردن؟
بله. رشید صاحب، راه حل به نظر شما چی است که چی کار باید یا چی اصلاحات باید به میان بیاید که این پروسه هم قابل قبول برای مردم باشه و هم شفاف باشه؟
ما خب گفته بودیم که وظایف کمیسیون از اعضای کمیسیون به تعلیق ده، یک اداره متخصص شکل بگیره که هر چطور اینا با کمیسیون شکل انتخاباتی کار بکنن و برای نتایج نهایی انتخابات حداقل امو تمام شخصه هایی که بر شفافیت و اداردهی کار میکنن بر اعتباردهی و سمدهی درست انتخابات او رکا شود. ما فقط امو رای حل میدانیم. رای حل دومی است که کمیسیون شکل انتخاباتی با تمام قوت باید از امو حیشت و اوتوریته خود به خاطر پاکدن امو آرای پاک و در این ها حفظ اعتبار نتایج نهایی کار بکنن و دید اصلا از نهادهای ناظر از تمام دستمدکارهای دید پروسه استفاده بکنند تا اینکه مردم افغانستان بالاخره نتایج نهایی را قبول بکنند. و به خاطر انتخابات جمهوری جدا ما تغییر رهبری را یک شرط اساسی میدانیم. اگر در بدنه مدیریتی و مربوط به اعضای کمیسیون انتخابات توجه جدی صورت نگیرد از طرف حکومت و سیاسیونی که بیرون از حکومت هستن و میخواهیم که اونها کاندید باشند، به این معناست که ما آینده کشور را به طرف تقرا میکشانیم.
مصاحبه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد تاخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
باشندگان ولایت پروان در حال خواهان نوسازی فابریکه سمنت جبلسراجند که این فابریکه در گذشته تولیدات با کیفیت و گسترده داشت. در حال حاضر این فابریکه فعالیت خود را از سر گرفته و با گفته مسئولین آن اکنون 28 هزار خریطه در یک ماه سمنت تولید شده خود را سمنت تولید شده و داشته های خود را به فروش می رساند. در این باره از جبلسراج گزارش داریم.
مردم در ولایت پروان خواهان بازسازی و نوسازی فابریکه سمنت جبلسراج این ولایتند. فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج یکی از نهادهای مهم صنعتی دولتی به شمار می رود که از آوان تأسیس تا حاکم شدن رژیم طالبان در سال 1375 فعالیت گسترده داشت و بخش اعظم نیازمندی های سمنت افغانستان را برآورده می ساخت. اما این فابریکه پس از سال 1375 و به اثر شدت جنگ های طالبان با نیروهای رژیم ضد طالبان از فعالیت باز ماند. در حال حاضر باشندگان ولایت پروان خواهان بازسازی و نوسازی نهاد تولیدی هستند.
بعد اینا خودشان یک ذره یک شایستگی نشان بدن که سمت ما از بیرون مثلا اکمالات نشه، از اینجا خودشان تولید کنن، هم کیفیتش بالا ببرن، اینا در تولیدش بعد کوشش بکنن که بیشتر تولید کنن، شبانه روزی جورش کنن که هم مردم مصرف کاروبار شون، هم مثلا کارشان یا به نتیجه خوب پیش ببرن.
در سالهای گذشته ده ها نفر در فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج در بخش‌های مختلف مصروف کار بودند. اکنون مسئولین فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج میگویند تلاش کردند تا این فابریکه تولیدات خود را با کیفیت قابل ملاحظه اثر گیرد. بابر امینی رئیس فابریکه سمنت جبلسراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: این حال مسئولین ریاست فابریکه سمنت جبلسراج از نهادهای دولتی خواسته بودند که با توجه به کیفیت خوب سمنت این فابریکه اگر در اجرای پروژه های دولتی از سمنت این فابریکه وطنی به جای سمنت وارداتی پاکستانی خریداری صورت بگیرد، فابریکات افغانی مانند سمنت جبلسراج رو به رشد خواهد گذاشت. در این مورد وحید شهکار سخنگوی والی پروان میگوید در پروژه های ساختمانی از سمنت افغانی استفاده می شود.
پیام موالیس های بعد این هایی بوده که کوشش کنند که تولیدات خود وطن روش بتن، خریداری بیشتر شد و اقتصاد خود وطن بالا بره. از تولیدات این فابریکه برای کارهایشان که در بخش ساخت و ساز می باشه شرکت ها استفاده کنند که خوشبختانه پیام موالیس های تاثیرات بسیار خوب خود داشت. شرکت ها هم خیلی خریداری خوب داشتن از این تولیدات فابریکه و اونا برشان قناعت بخش بوده، فروشاتشان خوبتر بهتر بوده.
فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج در سال 1337 تأسیس شد که در آن زمان ظرفیت تولیدی این فابریکه به 100 تن در شبانه روز می رسید. به گفته متخصصین تولیدی در این فابریکه، کیفیت سمنت تولید شده در فابریکه جبلسراج از نوع پورتلند با مارک 450 می باشد که دارای دو برابر کیفیت سمنت وارداتی خارجی است.
و از جبلسراج به بغلان می رویم. کار شماری از پروژه های انکشافی در ولسوالی دیسلا و در ولسوالی بنوی ولایت بغلان به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
یکی از این پروژه ها قیریزی نزدیک به 1 کیلومتر سرک داخل بازار ولسوالی دهسلا است که فیض محمد امیری ولسوالی دهسلا در مورد آن میگوید:
مردم بازار دهسلا تقریبا مشکلاتی که در داخل شهر نسبت نبود سرک قیر بود کاملا حل شده و در دیگه ولسوالی هایی که طرف خوست فرنگ و گذرگاه نور هم از این مسیر عبور مرور میکنن و حتی ولسوالی پلیسار اندراب هم از این مسیر ولسوالی دهسلا عبور میکنن، کاملا مشکلاتشان از لحاظ چیزی که اسفالت شده داخل شهر مرفوع گردیده.
مردم از تکمیل این پروژه ها که نیازمندی مبرمشان بود و خرسندند و میگویند پیش از این به مشکلات زیادی مواجه بودند ولی حالا که آرام شده اند میخواهند از آن به خوبی نگهداری نمایند.
اسم ما احمد جاوید است، از شورای قریه قلعه هستم. ما مینیسی یک کسی که به قریه زندگی میکنیم کوشش میکنیم که باید از خرابی چاها جلوگیری کنیم. پروژه های دیگری برای ما بتیاز
قبلا مردم نسبت نبود آب آشامیدنی با مشکلات گوناگون دچار بودند که فضل خداوند با حفری از این نوع حلقه چا مشکلات آب صحی از مردم رفع میشه.
پروژه های عام المنفعه که در قریجات تطبیق می شود
در مجموع برای مردم و کسب و کارها کاریابی می شود.
و مهراب الدین ابراهیمی سخنگوی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید پول این پروژه ها از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته شده و اینکه قسمت اعظم از این پول ها با کارگران محلی تعلق گرفته کار خوبی صورت گرفته است.
در قری قلعه پایان ولسوالی دیسلاب کار ساخت یا حفاری نو حلقچای نیمه عمیق از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی آغاز شد که از این 276 فامیل مستفید میشن و هزینه از 1,612,000 افغانی است. همچنان 10 حلقه چای نیمه عمیق را در قریه شاکوش ولسوالی بنو به بهره برداری سپردیم که از این 250 فامیل مستفید شدن و هزینه از این 3,897,000 افغانی است که از طریق برنامه ملی آبرسانی حفاری شدن.
ولسوالی های دهسلا و بنو در جنوب شرقی ولایت بغلان از جمله ولسوالی های دوردست و تقریبا انکشاف یافته هستند که به دلیل امن بودن آن پروژه های خرد و بزرگ زیادی در آنها تکمیل و به بهره برداری سپرده شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول همین برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت 3 نشون میده که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است که همکارم آرش همایون در 3 است تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش نماید.
طالبان مسلح پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید سر از فردا هیچ کارمند این وزارت اجازه ندارد به سفارت‌های خارجی برود. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون میگوید ایران به طالبان افغان اسلحه، آموزش و پول داده است. به زودی یک دهلیز هوایی بین بلخ و ترکیه افتتاح خواهد شد. دکاندارانی که در رویداد آتش سوزی در کابل زیانمند شدند از حکومت افغانستان خواهان فراهم‌آوری قرضه درازمدت بدون سود شدند. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. روسیه میگوید که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه روی همکاری منطقوی با ترکیه تفاهم شده است. نیروهای امنیتی هلند و جرمنی میگویند 5 تن را به اتهام ترهریزی فعالیت‌های تروریستی در هلند دستگیر کردند و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در سایبریای روسیه حداقل 4 تن کشته شدند.
و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که هم شما و برنامه دلخواهیتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که در 3 ماه گذشته 44 حمله هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر انجام شده. در ادامه برنامه موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
نزدیک به 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار به رسانه‌ها گفت در اقدام نخست یک تن که می‌خواست 22 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر به یکی از ولسوالی‌های این ولایت قاچاق کند، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و فرد متهم به قاچاق نیز دستگیر شده است. در اقدام دوم دو تن هنگام در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار دستگیر شدند که می‌خواستند 37 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتر کرولا به شهر جلال آباد قاچاق کنند. متهمان این دو قضیه به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. بیش از 21 تن مواد مخدر از یک مخفیگاه در ولایت لوگر کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت نیروهای قطعه خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با همکاری نیروهای هوایی عملیات را در منطقه روسی میدان و ولایت لوگر انجام دادند که در نتیجه این 21 تن و 425 کیلوگرم چرس به دست نیروها افتاد و در محل آتش زده شد. آقای یادگاری در ادامه گفت که پلیس در این هفته در جریان چندین عملیات دیگر نیز ده ها کیلوگرم مواد مخدر را کشف و قاچاقبران آن را دستگیر کرد.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طی یک هفته 66 عملیات را در 15 ولایت کشور سازماندهی و اجرا نموده که در نتیجه مقدار بیش از 101 تن مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نموده. در پایان به مواد مخدر کشف و ضبط شده 87 تن مظنون بازداشت گردیده، 6 بار ذخیره‌های مواد مخدر تخریب گردیده.
قابل یادآوری است که 8 تن در ارتباط با قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند و مقدار سلاح و مهمات نیز از محل به دست نیروها افتاده است. پلیس بدخشان با انجام عملیات جلو قاچاق چندین کیلوگرم هیروئین را گرفتند. عبدالواسی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بدخشان به رسانه ها گفت 28 کیلوگرم هیروئین که در یک موتر تونس جاسوسی شده بود و قرار بود از ولسوالی کشم بدخشان به ولسوالی شهر بزرگ قاچاق شود، مواد مذکور هنگام عملیات پلیس ضبط و دو تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند. رویدادهای قاچاق مواد مخدر در هفته‌های اخیر از طریق ولایت بدخشان به ولایت همجوار و به خارج از کشور بیشتر شده است. ده ها لیتر مواد کیمیاوی که به هدف تولید مواد مخدر قاچاق میشد در گمرک ولایت نیمروز کشف گردید. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت نیمروز به نشر رسیده در آن آمده است بیش از 800 لیتر مواد کیمیاوی اسیتون و تولین که در یک موتر تیلری برگیری شده بود و قرار بود در گمرک نیمروز به نام تینر مسئول گردد از سوی کارمندان این گمرک تثبیت و ضبط گردید. با گفته مسئولان گمرک قرار بود این مواد پس از مسئول به یکی از ولایت به هدف تولید هیروئین قاچاق شود. و رویداد اخیر هفته این که دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در بغلان دستگیر شدند. شاه محمود پویا مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بغلان به رسانه ها گفت 75 کیلوگرم تریاک و 11 کیلوگرم چرس که از ولسوالی خنجان و ولایت بغلان در یک موتر لاری برگیری شده بود و قرار بود به ولایت بلخ قاچاق شود در کمربند امنیتی شهر پلخمری کشف گردید. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند و در تحقیقات ابتدایی به جرمشان نیز اعتراف نمودند.
رویدادهای یک هفته در بخش مواد مخدر را نیلاب نظری ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نیروهای هوایی آمریکا در 3 ماه گذشته 44 حمله هوایی را بر کارخانه های تولید مواد مخدر انجام دادند.
6 باب لابراتوار تخریب شدند و 6 باب هم ذخیره‌گاه مواد مخدر.
گزارش داریم از افزایش قضایای مواد مخدر در ربع سوم سال جاری.
3 قضیه به مظلومیت 275 تن که مشمول 3 نفر از طرفی اونا هم باشد مواصلت ورزیده کرد.
مصاحبه داریم با دکتر واحدلا کوشان در باره تغییرات و علائم معتادین.
طرز برخوردش خراب است. بعد از این همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشان میکنه استاد میباشد.
خاطره جاوید را میشنویم که در ایران مبتلا به مواد مخدر شده.
بعد از 7 سال قطع اندیوال نال دیگر او به من مواد مخدر همی پویدارم پیش کرد برو دیم.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
خیرت باشه، چرا فرید چی شده؟
موضوع نخست برنامه را از عملات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر آغاز می کنیم. نیروهای هوایی آمریکا در 3 ماه گذشته 44 حمله هوایی را بر کارخانه های تولید مواد مخدر در افغانستان انجام دادند. در گزارش 3 ماهه وزارت دفاع آمریکا که به کانگرس این کشور فرستاده شده است آمده است که این حملات با استفاده از 3 میدان هوایی افغانستان به گونه مستقیم و در حمایت از نیروهای افغان انجام شده است. خلیل بختیار معین وزارت امور داخلی افغانستان عملات هوایی نیروهای خارجی را در از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر و حمایت از پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی اجرای عملیات مؤثر می داند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در ماه اخیر چندین عملیات را بر کارخانه ها به ویژه ذخیره‌گاه های مواد مخدر انجام داده و بیش از 10 ذخیره‌گاه و کارخانه تولید مواد مخدر همراه با ده ها تن مواد مخدر را از بین برده است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت این عملیات از طریق زمین و هوا انجام شده و نیروهای هوایی افغان و خارجی در این عملیات با آنان همکار بودند.
عملیات های ما زیادتر تجدید پیدا کردن. یک ماه 467 عملیات اجرا کردیم و 567 نفر مظنون دستگیر کردیم. 6 باب لابراتوار تخریب شدن و 6 باب هم ذخیره‌گاه مواد مخدر. 144 تن مواد ضبط شده و از بین رفت. همین عملیات اخیری که هوایی صورت گرفت شبانه است که هم توسط هلیکوپترهای غند 377 هوایی همکاری کردن با ما در این رابطه. 179 تن مواد در سال 1397 ما ضبط شده.
عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و در جریان آن ده ها کارخانه تولید مواد مخدر در ولایات هلمند، فرا، بدخشان و ننگرهار تخریب گردید. به گفته معینیت مبارزه علیه مواد مخدر، عملیات مذکور در دو ماه اخیر که رهبری آن را بیشتر پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر به دوش دارد، به ولایات دیگر و حتی مناطق همجوار کابل نیز گسترش یافته است. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه افغانستان میگوید عملیات بر کارخانه های تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر حل بنیادی مشکل نیست، بلکه به گفته وی نیاز است تا با ریشه‌کن کردن کشت کوکنار در افغانستان راه حل دائمی به این مشکل جستجو شود.
افغانستان که در مواد مخدر
ولایت تحت کشت کوکنار و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان به گونه واضح معلوم است، اما اینکه دولت بالای مراکز کوچک وقت و منابع را ضایع می کند نتیجه خوب را به دست نخواهد داد، زیرا شما دیدید که جنگ هلمند جنگ مواد مخدر بود و همچنان ولایت دیگر، بنابراین باید ریشه آن از بین برده شود.
وزارت امور داخله می گوید تلاش می کنند با هدف قرار دادن کارخانه های تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر سلسله شبکه های قاچاق مواد مخدر را در داخل افغانستان از بین ببرند. با این حال خانم ترین پیشنهاد می کند که برای از بین بردن پدیده قاچاق نیاز است تا قاچاقبران بین المللی که بیشتر سود مواد مخدر به آنان می رسد نیز در هماهنگی با کشورهای همکار دستگیر و مجازات شوند.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره حملات هوایی در سه ماه اخیر گزارش داد. از سوی دیگر در عین زمان قضایای ثبت شده مواد مخدر نیز افزایش یافته است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر از افزایش قضایای مواد مخدر در جریان ربع سوم سال جاری خبر می‌دهد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر هنگام ارائه گزارش فعالیت‌های سه ماهه این مرکز گفت محاکم مرکز عدلی و قضایی در ربع سوم سال جاری به 203 قضیه مواد مخدر رسیدگی کرده است. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان از مبارزه جدی علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سخن می‌گوید. این گزارش را ما آماده ساختیم که نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید در ربع سوم سال جاری هجری شمسی قضایای مواد مخدر افزایش یافته است. خالد موحد سخنگوی این مرکز حین ارائه گزارش فعالیت‌های سه ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر گفت محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز در ربع سوم سال 1397 به 203 قضیه مواد مخدر رسیدگی کردند که در پیوند با آن بالای 275 تن به شمول 13 خانم حکم صادر شد.
در ربع سوم سال روان خورشیدی به طور مجموعی 203 قضیه به مظنونیت 275 تن که مشمول 3 نفر از طبقه اوناس هم می باشد اشاره مرکز عدلی و قضایی به بخش تحقیق و بررسی مواسط ورزده که رسیدگی لازم بینا شده.
این در حالی است که در گزارش اخیر دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC کشت کوکنار در سال جاری میلادی 87% افزایش را نشان می دهد. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد پیش از این تاکید کرده است که هنوز هم تولید تریاک با پیمانه زیاد در افغانستان صورت می‌گیرد و نیاز است تا به خاطر کشت بدیل همکاری‌ها با داعش افغان ادامه پیدا کند. با این همه وزارت داخلی افغانستان مواد مخدر را منبع تمویل جنگجویان می‌داند و از کشف و ضبط ده‌ها تن مواد مخدر خبر می‌دهد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت در مورد گفت
چنانچه شما میفهمین یکی از منابع تمویل تروریست‌ها مواد مخدر است و خوشبختانه معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله ده ها تن از مواد مخدر از نقاط مختلف کشور کشف و ضبط شده.
بر اساس معلومات این مرکز در رابطه 23 سال جاری ولایت کابل با داشتن 93 قضیه و ننگرهار با داشتن 25 قضیه از ولایت اند که بیشترین قضیه مواد مخدر در آن به سطح کشور به ثبت رسیده است. این در حال است که در جریان رابطه 23 سال روان مجموعاً 159 قضیه با مزنونیت 217 تن مزنون به ثبت رسیده بود.
نیلاب نظری بود که این گزارش را ارائه کرد. و بعد از این مصاحبه داریم با دکتر واحدلا کوشان در باره تغییرات و علایم معتادین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا مصاحبه را مشنویم. دکتران طبی میگویند به دلیل نشأ در بدن انسان تغییرات به وجود می آید که از روی این تغییرات و علائم معتاد به آسانی شناخته می شود. این که یک معتاد از لحاظ جسمی، ذهنی و ساختار اجتماعی چگونه شناخته می توانیم، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدلا کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عمومی علائم معتادین چیست؟
معتادینی که علائم مشترک در مجموع معتادین خواب یا بر هم میخوره، نظافتشان بر هم میخوره، شناختشان بر هم میخوره و تمایلاتشان بر هم میخوره. فامیل دور میشه، از تحصیل دور میشه، از وظیفه دور میشه. این یک معتاد وقتی که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است، طرز برخوردش خراب است و در ضمن همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشه، چهره لاغر داشته میباشه، چهره خاصف داشته میباشه، چشما فرو میره، در طرف لب دادم موجود اکسیژن سبز میشه. این علائم مختلف است که در عام معتادین موجود میباشه.
با کمک کدام وسایل معتادین شناخته میشود؟
یکی آراز و علائم و معاینات لابراتواری. معاینات لابراتواری یک معتاد هم از طریق خون هم از طریق ادرار، این دو طریق تست میشه، به لابراتوار مراجعه میکنن، این تثبیت میکنه که معتاد است یا نیست. دیگه از روی آراز و علائم، آراز او چی است که داخل یک شخص میباشه و خودش بیان میکنه و علائم او است که یک دیگه شخص او میبینه. مثلا شخص معتاد بیبی چشمان سرخ، لباس پوسیده و سوخته، این علائم است. آرازش او است که در داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر می شود. کارمندان مسلکی احتیاط بدون لابراتوار می فهمه که معتاد هست نیست.
از چهره ظاهری معتادین چگونه بتانیم که فرد معتاد است؟
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب میکنه و در ظاهر رونما میشه. یک چهره ظاهری یک معتاد ببینیم همیشه چهره بسیار خاصف داره، قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی میشه. مثلا مویش استاد میشه، دندانش ببینید، دندانش کثیف میباشه. در سر استعمال مواد مخدر همیشه دستا همراه مواد مخدر در تماس میشه، نظافت دستا خراب میشه، ناخونش دراز میشه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع میشه، وقت نیست که تا ناخونه خودی بگیره. دیگه لباس شبیبی چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده میکنه، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه میباشه و اعراض مختلف جلدی میباشه، یک جای زخم دستش میباشه، اعراض ولی می پیچکاری میباشه، خصوصا کسی که پیچکاری میکنه، حلقه چشم داخل فرو میره، حلقه چشم یک رنگ سیار بر خود میگیره و در زمین خود امی رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علتش این است که تمام وزن خود دست میته و پاکی توجه نمیکنه، مویش همیشه کثیف چتال بسیار یک بوی بد میده.
از لحاظ ذهنی یک معتاد را چگونه شناخته میتوانیم؟
شکار اولی مواد مخدر ذهن است. وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، این قضاوتش، شناختش، رفتارش، تمام چیزه عقلانی مختل میسازه، یعنی خلاص عقل میگیره. قضاوتش فرض مثال آنقدر ضعیف است، یک قالین 2000 افغانی و 2000 افغانی میفروشه، در آینه وجود خود یک چیز میبینه که عبارت از مواد مخدر. پول نقصه طفل خود میگیره مواد مخدر استفاده میکنه. دیگه عاطفیش بسیار ضعیف میشه، هیچ رحم نمیکنه سر چیز. فرض مثال از خودش شروع تا به فامیلش، میشه که یک نفر با چاقو بزنه و پول بگیره. دیگه چیزی که در استعمال مواد مخدر در ذهنش رونما میشه ای استراب است. مثلا سوشال فوبیا، از اجتماع فاصله میگیره، در عروسی کس، در خفگان کس، در مرده کس اشتراک نمیکنه، در مجموع ارتباطات اجتماعیش ضعیف میشه. وقتی که می استراب پیشرفته شوه افسردگی میشه، و اکثریت امی افسردگی باعث اعتیاد دوبارهش هم میشه، و دیگه ای شک میکنه در هر چیز، که نمی باعث کندی روانی اجتماعی میشه و از سایر امورات دیگه متوقف میسازه.
از لحاظ برخورد اجتماعی چگونه یک مقتدر را بشناسیم؟
مجموع استعمال مواد مخدر از زندگی فامیلی فردی شروع تا زندگی فامیلی اجتماعی مختل میشه. مثلا یک شخص معتاد وقتی که مواد مخدر استفاده میکنه، در ضمن همه ارتباطات بین الفامیلی مختل میشه. مثلا از نگاه افکار اختلافات فکری بین فامیل و بین معتاد پیدا میشه. مثلا فامیل میگه برو کار، خواب میکنه. فامیل میگه برو مکتب، این مکتب نمیره. فامیل میگه لباس تا بشه، این نمیشه. فامیل مثلا چیزای قیمتی فامیل بیرون میبره مفروشه، که این خلاف توقع یک فامیل است. این اختلافات از فامیلی شروع میشه و بالاخره نشأت میکنه، ترویج میکنه به طرف اجتماع. مثلا یک فامیل رانده شد مجبور ده بیرون زندگی کنه و بخاطر به دست آوردن مواد مخدر از منابع بیرونی استفاده میکنه، مثلا دوزی میکنه. در اجتماع وقتی که دوزی کرد، اونمو است که موقف خودش در امده فامیل و موقف فامیلش در اجتماع خراب میشه، متزلزل میشه، پراگنده میشه، همین نظام اجتماعی و بین الفامیلی خراب میشه. خود معتاد با اثر استعمال مواد مخدر و تغییراتی که در مغز می گفتن یک ترس از اجتماع پیدا میکنه. در جایی که شلوغ بود، در جایی که بیروبار بود، هیچ وقت نمیره، در عروسی نمیره، میگه الان مردم مرا ببینه، در جنازه کس از اون ترس نمیره، یکی میگه مردم سر ما میفهمه، دیگه وقت با مواد مخدر استفادهش نیست. این همیشه که رفت آمدش با فامیلا مختل میشه، وقتی که مختل شده از اجتماعی فاصله میگیره.
مصاحبه با دکتر واحدلا کوشان را درباره علائم و تغییرات معتادین را شنیدید. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. جاوید 37 ساله باشنده ولایت کاپیسا است که در ایران به مواد مخدر مبتلا شده است. او میگوید در یک شرکت خصوصی کار میکرد و از این طریق خانواده خویش را تمویل مینمود، اما پس از چند سال توانی کار را از دست داد و به خاطر اعتیاد از آن شرکت منفک گردید. اینکه جاوید چگونه به مواد مخدر مبتلا شد و بعداً با چگونه مشکلات دیگر روبرو شد، در این باره به همکار ما محمد یاستر قصه کرده است.
نام جاوید، از ولایت کاپیسا، سند ما 37 ساله، کشور ایران بودم، چرت می زدم، بعد از چرت یک ماه تریاک استفاده کردم. بعد از تریاک چند وقت دیگه بودم آمدم طرف افغانستان. روسی کردم، بعد از روسی 7 سال وظیفه داشتم در شرکت های خصوصی. بعد از 7 سال قطع اندیوال نهال دیگه او به من مواد مخدر همین پویده را پیش کرد، بروده لذت داره اداره خود گرفتم زدم. پایده پای ازی ماغشته ی عمل شدم. خو شیشه می زدم، شیشه خو خواه می پرانه از. بعد از که می رفتم وظیفه می شد، می رفتم دستر وظیفه، این می تستاله پای مرا خواه می برد. خو ما بچه لفریب تا 2 ساله خود نگاه کردم. بعد از 2 سال که نتونستم مرا جواب دادن. از پیسه ماش ما زدم گم کردم. مصرف خانواده دیگه روز به روز از طرف ما قطع شده رفت. خدا چل فریب می دادم که اینقه کار کردم نشد و نمیشه و اینی مشکلات ها به وجود ما روز به روز وضعیت ما در خانواده خراب شده رفت. تا حالت شد که ما 6 ماه از کل کاربار موندم و سرگرم همی عمل پویده رو آغشته ازمی دمی تپه سرایش مالی و مثلا پل سوخته و این میجا قرار میگرفت. من غیر از خودم امیال هیچ کس ندارم. پدر از ضعیف، خانم ام از خط 5 تا اولاد خود گرفتار خود است. همین مدت 5 سال میشه که رو به خرابی به فامیلم رسیدگی کردن نتونستم، حتی که به خود رسیدگی کردن نتونستم. بسیار وضعیت خراب. یک شو دی بیرون میمونی که چه رقم یخ دچار ما میشه. هر کس که میبینه میگه که نکو کار خوب نیست، تو چه رقم انسان بودی، حالا چه رقم شدی. هر که میگفتن ده ای گوش ما میخورد ده او گوش ما میخورد. پیسا در دستیارم نشد، پیش موندیم با دوزی که بریم دوزی کنیم. دیگر از این پیش یک چیز دوزی کو، دیگر چیز دوزی کو، یا صد پیدا کو، پنجا پیدا کو، برو شیخ خدا میکدیم. ای اولادای مسای کو، ای فامیل مسای کو، ای وضعیت تا چه وقت تحمل کنم؟ ای خدایا مرا از این مشکلات رها کو. تا وقتی که در عمل گرفتار شدیم اینمی دندانمو یکی به دیگر جنگ میخورد. ما میفهمیدیم که به حساب عمل همی شیشه است. ای توالت را مدیدم که زدم که یک چیز را میخوردم یکی به دیگر که دندان میخورد خود به خود سرک میشد. ای توالت را دیدم که اینمی شیشه را زدم یک دفعه که مثلا دلبد واره شدم خون از دل ما بیرون میامد.
خاطر جاوید را شنیدید که در ایران مبتلا به مواد مخدر شده بود.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش پایانی برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که فرید نزد جبار همسینفی پنتون خود مهمان می شود. از همانجا زندگیش بدبخت می شود و بدهن یک بلای کلان می افتد. این که چرا فرید بدبخت می شود و بعدن چه اتفاقی خواهد افتید، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع مد آن را تهیه کرده است.
اجمل جان، شب خانه جبارشان مهمان هستیم. مسئلین دیگر هم از پنتون ما مهمان کده، تو هم امرای ما برو.
یاره فرید، اگه از مهمش نوی از جبار دور باش، ارزش اندیوالی رو نداره.
جبار اندیوال بسار خوبم است، چرا ارزشش نداره؟
جبار چرس میگشه، خدا نخواسته تو نشه که تو را معتاد بسازه.
چرا؟ ما در نظر تو خساده آمدیم؟
تو خساده نیستی، اما ما یک تشویش دیگه دارم.
تشویش چی؟
تشویش میست که بیازمم تو سیگرت میکشی و سیگرت و چرس خود یک چیز است که مثل کاکاو بیادرزاده.
کاکاو بیادرزاده چی ها جان بیاده؟
منظور من ای است که اکثریت از انمی مردم اول سیگرت میکشن، باز چرسی میشن و بعد از او به پودر رو میارن و باز دیگه چیزها را استفاده میکنن.
جوار بسار بچه غیرتی است، ما را بسار دوست داره. چرس کشیدن کار خودش است، ما چی کنمش بابا؟
تنها چرس نیست فرید جان، دیروز در پیش پنتون کد یک پودری شیشته بود، تو نشه که پودری شده باشه.
حال کد پودری گب زدن خو کار بد نیست، تا جایی که من جبار را میشناسم فکر نکنم که پودر بکشه و چرس خو حال یک کار عادی است، کلگی میزنه.
دلت دیگه، من از خاطر تو میگم، تو نشه که معتاد شوی، خدا نخواسته هم پنتون ازت بانه و هم زندگی تبا شوه.
یار اجمل جان، بخیالم ما در نظرت بسار ساده میم، در قصهش نباش، من هر چیزم میفهمم.
دلت دیگه، تا جایی که ما جبار میشناسم خدا خیرت پیش بیاره. یک مثل است که میگن کت ما بشینی ما شوی و کت دگ بشینی سیاه شوی.
بچه‌ش که نمیخوای میمونی امرای ما بری، صاف و پوزکنده بگو که نمیرم. این دیگه چی معنا داره که جبار چرسی است و فلان است و بستان است؟ خود تو که نمیری ما رفتم، خدا حافظت دیگه.
برو دم رایت خوبی، اما سر گپ ما یک بار دیگه فکر کو خیره، خدا نخواسته بتو نشه که می اندیوالای معتاد تو رو معتاد بسازه. اجمل هستم، همسینفی پنتون فرید.
سلام بچه، مانده نباشی.
سلام علیکم مادر جان، تو مانده نباشی.
بچه بیا خانه بریم، وقت نان است.
نه نه مادر جان، خانه نمیرم، سینفی های منتظر هستن، پنتون خلاص شد، حال خانه میریم. اما یک سال میشه که فرید پنتون نامده، گفتم یک دفعه احوال شب بگیرم و خدافزی هم همراهش کنم.
کاش که بچه ما مثل شما آور جور تیار می بود.
خیرت باشه، چرا فرید چی شده؟
بچه فرید دست یک اندیوالش در پنتون چرسی شد، وقتی که در رخصتی خانه آمد امرو یک پدری اندیوال شد. حرام بود که پدری شد.
حالا فرید کجاست؟
چند ما میشه که فرید خانه نامده بچه بابیش که دیریش سبید خود دو دفعه خانه آوردش، مگم بازم از خانه گریخت. نمیفهمم که کجا خواهد بود بچه. ای که مردست یا زنده از من خبر ندارم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، از همراهیتان تا پایان برنامه سپاسگزارم. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. اوقات خوش داشته باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.